بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این فصل 13 کتاب راجع به اینه که چه کسانی شفاعت میکنن. منتها به مناسبت این بحث ما یه فرازی از المیزان رو اول این جزوه آوردیم. اول این فراز المیزان رو میخونیم، بعد مطلبی که تو خود فصل 13 کتاب هست. میفرماید که این در جلد 1 المیزان ذیل بحث شفاعت اومده. من تقع منه الشفاعه، چی کسی شفاعت میکنه؟ قد عرفت ان الشفاعت منها تکوینیت و منها تشریعیت. ما دو جور شفاعت داریم، یه شفاعت تکوینی داریم. شفاعت تکوینی یعنی واسطه گری. الان ملائکه واسطه فیضن، آسمان واسطه فیضه، زمین واسطه فیضه، آب واسطه فیضه، دارو واسطه فیضه. خدا از طریق آب تشنگی رو برطرف میکنه، از طریق دارو بیماری رو برطرف میکنه. اینا میشن شفیع. یه شفاعت اینه، این شفاعت تکوینیه. شفاعت تکوینی یعنی اسباب و وسائط. اما این شفاعت که موضوع بحث ما اصلا این نیست، موضوع بحث ما شفاعت تشریعیه، یعنی اون شفاعت که الان یه مجرمی در مقام محاکمه یه کسی صاحب آبرویی میخواد بیاد از این شفاعت بکنه. بحث ما تو این قسمه، این میشه شفاعت تشریعی. میفرماید اما شفاعت تکوینیه فجملت الاسباب الکونیه شفعاء عند الله، همه اسباب علل شفیعا. چون شفاعت تکوینی یعنی واسطه گری. به ما هم وسائط بینه و بین الاشیا، چون اینا واسطن بین خدا و بین سایر اشیا. وحیل واقعت و اما شفاعت تشریعیه، اما شفاعت تشریعی که موضوع بحث ماست، وحیل واقعت فی عالم تکلیف و المجازات، این مال عالم تکلیف و مجازاته. حالا شفی دو گروهه، یه دسته تو همین دنیا شفاعت میکنه، یه دسته هم در قیامت شفاعت میکنه. دسته اول شفیعان دنیا. شفاعت تشریعی همین شفاعت در مقام جرمه، یعنی همین که در عالم تکلیف و مجازات. الان من مجرمم، قرار است که مجازات بشم، یک کسی میاد واسطه میشه، به خاطر آبروی او منو مجازات نمی کنم. این میشه شفاعت. الان موضوع بحث ما اصلا تو فصل گذشته این نوع از شفاعت. اون شفاعت تکوینی، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اونا به هر دو قسم شفاعت برای بت قائل بودن، هم میگفتن که بت اسباب تقربه، این میشه شفاعت تشریعی، هم میگفتن که بت کار است، اون خدایانی که در آسمانند و اینا رب الاربابن و ارباب هستن، اینا در واقع کار ازشون میاد. بله، پس هر دو رو براشون قائل بودن. لیقربونا الی الله زلفا. شفیعان دنیا حالا کیان؟ فهمت فمنها ما یستدعی فی دنیا مغفرتا من الله سبحانه و قربا و زلفا فهو شفیع متوسط بینه و بین عبده. اولین شفیع مغفرته، مغفرت بین الله و بین العبد که موجب نزدیک شدن عبد به خدا میشه. الان من یک کار بدی میکنم، اون بزرگتر چشم‌پوشی میکنه بدون این که من مثلا از من چیزی در بخشش صادر شده باشه، میبخشه. شما الان کسی بدی بهتون میکنه میبخشه، این خودش یک. پس اولین شفیع دنیا مغفرت. و منه التوبه، تو روایت هست که ما شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی نجات بخشتر از توبه نیست. چون توبه موضوع رو منتفی میکنه. توبه موضوع منتفی شد، موضوع عذاب چیه؟ این سیئه منه دیگه. وقتی توبه کردم سیئه میره دیگه، عذابی برکنه. پس لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی نجات بخشتر از توبه نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهان رو میاموزه. انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم، انابه داشته باشید. و یعم شموله لجمیع المعاصی حتی الشرک. آخه در یه جا میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک رو نمیاموزه. و یغفر ما دون ذلک، اما پایین تر از شرک رو میاموزه. این آیه میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این جمعش با اون چیه؟ گفتن اون بدون توبه است، بدون توبه همه گناهان رو میامرزه جز شرک. اما با توبه چی؟ شرک هم میامرزه. الان یه مشرکی بیاد توبه کنه، توبهش قبول نیست. پس میفرماید که جمیع معاصی حتی شرک رو میگیره. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، مردم این آیه رو امید بخشترین آیه میدونن. نه، مردم اینو امید بخشترین آیه میدونن، اهل بیت اونو امید بخشترین آیه میدونن، چون اهل بیت میفهمن اون یعنی چی. جلسه قبل عرض کردم که حضرت فرمود، که حضرت فرمود کدوم آیه رو شما قومتون میگن که امید بخشترینه؟ گفت این آیه. خب ولی ما اهل بیت اون آیه رو میگن، ولسوف یعطی که رب بکه فترزا. و منهو الایمان، یکی از شفعا ایمانه. بله، مغفرت بخشش از جانب اوست، توبه بازگشت از جانب من عاصیه. بله، ولی ممکنه من توبه هم نکنم اون ببخشه. هر کسی خطا میکنه بزرگتر، باید حتما طرف توبه کنه تا ببخشه. گاهی یه خطایی میکنم بدون اینکه طرف پشیمون شده باشه، شما چشم‌پوشی میکنی از خطاش دیگه، بدون اینکه اون اظهار پشیمانی کنه شما چشم‌پوشی میکنی. این میشه مغفرت. و منهو الایمان، یکی دیگه از شفاها ایمانه. آمنو به رسولهی، تا جایی فرمود یغفر لکم، این نتیجه است دیگه. اگه ایمان بیارید یغفر لکم، شما رو مورد غفران قرار میده. و منهو کل عمل صالح، عمل صالح شفیع بدیه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرت و اجر عظیم، خدا به مؤمنین و کسانی که اهل عمل صالحن وعده مغفرت داده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، یه وسیله فراهم کنید. والآیات فیه کثیره. و منه القرآن، شفیع بعدی قرآنه. حالا یه روایتی که آخر بحث است، بسیار روایت زیباییه، علامه نصفش آورد، من همه شو رفتم آوردم، همه شو این تای عبارت گفتم ایشون بناش بر اختصار بوده، من بنام بر تفصیل. دیدم حیفه، خیلی روایت زیبایی. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خدا با این قرآن هدایت به سبل سلام میکنه. کیو؟ اون کیو که تابع رضوانش. و یخرجهم من الظلمات الی النور به اذنه، با این قرآن از ظلمات به نور خارج میکنه. و یهدیهم الی صراط مستقیم. و منه کل ما له ارتباط به عمل صالح، هر چیزی که به عمل صالح مربوطه اونم شفیعه. مساجد، مکانهای متبرک، ایام شریفه. علامه طباطبایی فرموده بود که در قیامت پارچه سیاه ها شفاعت میکنه. پارچه سیاه، لباس سیاه، حالا چه جوریه؟ یا آقای بزرگی هم گفت من روز عاشورا فهمیدم، شهود کرد، گفت من روز عاشورا این حرف فهمیدم چون شهود کرد. همین که شما میری مسجد، مسجد شفاعت میکنه دیگه، اونجا که لازم سند بیارین که. هر بحثی تو جایگاه خودش باید بحث بشه. اگر شما مقدمات رو فراهم نکنی نمیتونی این، باید طرف قبلش بفهمه که کل عالم زنده است. اینم یه مطلب عقلیه. چرا؟ چون موجود مساویست با عالم، وجود مساویست با علم. یه گزاره عقلیه، هر چیزی که موجود شد عالم شد، ولی این دیوار متعالی یه نحوه وجود، نحوه وجود ماه، یه نحوه وجود، نحوه وجود این دیواره. این بحث عقلیش، بحث شهودیش که دیگه کار ما نیست، که اگر کسی چشم باز کرد اون وقت میفهمه چه خبر. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله روزها شفاعت و منهو الانبیا و رسول، انبیا و رسول شفیعن در همین دنیا ها، اینا مال آخرت نیست، به استغفار هم لعممه هم، به خاطر استغفارشون برای امتهاش. الذین یحملون حول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول، اگه اینا می اومدن و تو براشون استغفار میکردی پیامبر، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم میافتن. و منها الملائکه، ملائکه تو همین دنیا شفیعن، بسیاری از فیوزات از طریق ملائکه به انسان میرسه، آدم خودش نمیفهمه
چجوری ملائکه رو شفیع
اینجوری. الذين يحملون حول العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، اگه کسی مؤمن باشه ملائکه براش استغفار میکنه. دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه داره. والملائکه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم، ملائکه میشناسن آدم ها رو اصلا می. حضرت فرمود که ملائکه آسمان اهل زمین رو میشناسن، میدونن کی بهشتیه کی جهنمی، تو برو نگاه کن ببین ایو رجلن انت، تو کدومشون هست، بهشتی هستی یا جهنمی. ملائکه نگاه میکنن میشناسن، اهل آسمان اهل زمین رو میشناسن. و منهو المومنون، به استغفار امل انفس امول اخوانه، مومنین استغفار میکنن برای خودشون و برادراشون. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، این آیه معروفه، واغفر لنا نیمه شب میگن معمولا، رو آسمان وقتی نگاه میکردن اینو میگفتن، میمدن برای وضو، الان که آسمان که هیچ آسمانی که چیز دیگه سقف نگاه کردیم ما که هوا سرد پنجره رو پلاستیک هم زدیم دیگه، پنجره هم نداریم شاید این راحت، پنجره هم شده کتاب، از کتاب همه جا رو میبینی. آره این دهان بستی دهانی باز. شفیعان قیامت. و منها از شفیع و یوم القیامه بالمعنه، حال شفیعان قیامت کیان؟ فمنهم الانبیا، دور انبیا اینا شفیعان قیامت. و قال اتخذ الرحمن بلدن ولدن سبحانه بل عباد مکرمون، تا اونجا که فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اینا برای کسی که مرتضای خدا باشه شفیعن. قبلا گفتیم کیا مرتضای خدا؟ فان منهم عیسی ابن مریم و هو نبی، مثل جناب عیسی. ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، والآیتان تدلان علی جواز شفاعت من الملائکه ایزن، اینا به شفاعت ملائکه هم دلالت میکنن، چون اینا که میگفتن اتخذ الرحمن ولدن هم عیسی رو میگفتن هم ملائکه رو میگفتن، بعد خدا هم فقط اینا ولد نیستن، اینا شفیعن. پس من هم الملائکه و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا، خدا بهشون از بده شفاعت میکنه. قال یوم اذن یه شفتده یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما، اینا آیاتشو شرح کردیم قبل. و من هم الشهدا، شهدا شفیعن، کدوم شهدا؟ شهدای اعمال، ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاء الا من شهد بالحق و هم یعلمون. اون کسانی که در دنیا شاهد اعمالن. قبلا گفتیم کیا شاهدن؟ شاهد بر عمل کسیه که باطن عمل و نیت و خصوصیت عمل همه رو مشاهده میکنه. و هم یعلمون تملک و عمل شفاعه لشهادت هم بالحق علا تملک عمل شفاعه لشهادت هم بالحق فکل شهیدن فهو شفیع یملک الشهاده غیر ان هذه الشهاده کما مر فی سوره الفاتحه. این شهادت شهادت اعمال، نه شهادت در معرکه قتال. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس شهادت الاعمال دون الشهاده به معنی القتال فی معرکه القتال. این شهادت اون شهادت در معرکه قتال نیست، این بالاتر از اونه. و من هنا یظهر ان المؤمنین ایزن من الشفعاء، مؤمنین هم جز شفعاء. فان الله عز وجل اخبر باللحوق ام بالشهداء يوم القيامه قال تعالى والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا. مؤمنین جز شهدان، شهدا هم پس جز شفیعانن، پس مؤمنین جز شفیعان. این از المیزان بود این عبارت. حالا الفصل الثالث عشر فی اقسام شافعین. حالا این مربوط به رساله الانسانه. من هم انبیا اولیا که قبلا اومد و ملائکه. راجع به ملائکه این آیه است: کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعزن الله لمن یشاء و یرزا. ملائکه شفاعت میکنن منتها بعد از اذن خدا، برای کسی که خدا ازش راضی باشه. و من هم المؤمنون و ما ازلنا الا المجرمون. شفاعتش فایده نداره؟ رضایت یعنی باید گوهر ایمانو با خودش برده باشه. گوهر ایمانو با خودش برده ولی آلوده است. بابت این آلودگیش الان باید بسوزه. ملائکه شفاعت میکنن نمیسوزه. بده؟ باید سالیان سال در آتش بسوزه. با یه شفاعت نجات پیدا میکنه. چرا به درد نمیخوره؟ خیلی به درد خوره. اونجا معلوم میشه به درد میخوره. بله دیگه، اینا اسباب هم دیگه. کافر شدیم رفت دیگه. ملائک خدا هم خدا هم نکرد. مظاهر هم. فقد استشعروا ان هناك و من هم المؤمنون. ما ازل، این آیه دقیقه، فهمید ما ازلنا الا المجرمون. از این آیه چجوری استفاده کرده که مؤمنون شفیعن؟ یه کمی دقت داره. میفرماید که اینا، این کلام مجرمینه، اینایی که الان مستحق عذاب شدن. میگن ما ازلنا الا المجرمون، فقط این مجرمون بودن که ما رو گمراه کردن. فما لنا من شافعین، ما اینجا هیچ شافعی نداریم. ولا صدیق حمیم، دوست گرمم نداریم، دوست صمیمی. فلو ان لنا کرتن، اگه میتونستیم برگردیم، فنکون من المؤمنین، مؤمن میشدیم. حالا شما ببین چطور استفاده کرده. اینجا بیاین آخر صفحه، صفحه چهار، اول صفحه چهار. این از المیزان استفاده شده. تو المیزان فرموده، خیلی جالبه این نحوه استنباطش، فما لنا من شافعین. این اگه به من بدن من از این چی میفهمم؟ ما لنا من شافعین یعنی چی؟ ما شافعی نداریم، شافعی در کار نیست، من از این. اما نگفته ما لنا من شافعین، مفرد نیاورده، گفته ما لنا من شافعین. اگه میگفت ما لنا من شافعین یعنی هیچ شافعی در کار نیست، اما وقتی میگه ما لنا من شافعین جمع میاره، از جمع بودنش معلوم میشه که شافعینی اونجا هستن. این داره میگه این شافعین به کار ما نمیان. دو تا جمله است. اگه شافع مفرد بود معنی جمله به عربی میشد که هیچ شافعی در کار نیست، اما چون شافع جمعه معنیش اینه که این شفعایی که اینجا هستن هیچ کدوم به کار من نمیان. میفرماید که این آیه یدل و الاستشعار دلالت الآیات علی وقوع شفاعه. اتفاقا بعضی خیال کردن این آیه دلالت میکنه بر عدم وقوع شفاعت، درست برعکس، اتفاقا این آیه دلالت میکنه بر وقوع شفاعت. چرا؟ وقد تمسک به هن نافون لشفاعه علی نفیا، اونا که شفاعت رو قبول ندارن به نفی شفاعت از این استفاده کردن. اما از این چیزی که گفتیم فما تنفعهم شفاعت و شافعین، درست برعکسش فهمیده میشه. چرا؟ وجه و دلالت ها علیها فی الجمله اینه که لو کان المراد مجرد و نفی، اگه گوینده میخواست بگه هیچ شافعی در کار نیست، باید اینجوری میگفت، میگفت فما لنا من شفیع، بعد شفیع و مفرد میاد. فالاتیان فی حیز النفی به صیغت الجمع، این که عبارت رو جمع آورده، گفته فما لنا من شافعین، جمع رو در سیاق نفی آورده، یدل علی وقوع شفاعه من جماعت، دلالت میکنه که یه عده اونجا دارن شفاعت میکنن. این گوینده میگه اینایی که دارن شفاعت میکنن به کار من نمیان. و عدم و نفعها فی حقهم مضافن الی ان قوله تعالی فلو، مضاف بر این که این عبارت آخر آیه که میگن کاش ما برمیگشتیم جز مؤمنین میشدیم، فما لنا من شافعین ولا صدیقین همیم المسوق للتحسر. چرا میگه کاش برمیگشتیم جز مؤمنین میشدیم؟ چون یه شافعینی هستن دارن مؤمنین رو شفاعت میکنن، این میگه که اینا به کار من نمیام، کاش ما برمیگشتیم ما هم جز مؤمنین میشدیم تا اینا به کار میام. ولی اگه شافعی در کار نباشه چرا باید بگه کاش برمیگشتیم؟ میفهمد اینو که پشت سر این عبارت فرموده دلالت میکنه بر این که ان تمنی فی حیز تحسر، این آرزویی که در سیاق حسرت اینا دارن بیان میکنن، انما یکون بما یتزمن و بما فقده و یشتمل علی ما تحسر علیه فیکون معنا قوله فلو ان لنا کرتن، معناش اینه که یا لیتنا نرد، و ای کاش ما برمیگشتیم و جز مؤمنین میشدیم تا به شفاعت این شافعینی که مؤمنین به شفاعتشون رسیدن میرسیدیم. از کنار هم قرار گرفتن آیات این فهم میشه. حالا دوباره برگردیم به من، اینو اینجا آورد که روشن، چون اینجا الان تو الانسان هیچی نگفت، میگه فقط استشعروا ان هناك صدیقا حمیما. از این آیه یه چیز دیگه هم معلوم میشه. آیه رو یه بار دیگه نگاه کنین، میگه فما لنا من شافعین ولا صدیقا حمیم. چه استفاده از این میکنی؟ میگه ما شافع نداریم، دوست صمیمی هم نداریم، چه استفاده میشه ازش؟ معلوم میشه که دوست صمیمی هم شفاعت میکنه، چون میگه اینو که نداریم اینم نداریم، پس لابد این دوتا اونجا الان به درد میخوره دیگه. این الان داره مشاهده میکنه، داره میبینه یه عده دارن شفاعت میکنن از مؤمنین، یه عده هم دوستان حمیمن، پس معلوم میشه دوست حمیمم اونجا شفاعت میکنه. شرایطشو قبلا گفتیم که شافع باید چه شرطی داشته باشه، مشفوع باید چه شرطی داشته باشه، شرایطش قبلا گفته شده. پس معلوم میشه که اگر انسان یه دوست صمیمی مؤمنی داشته باشه، اون دوست صمیمی مؤمن میتونه در حق شفاعت. بله دوست صمیمی که مؤمن، چون شما نسبت به دوست صمیمیت حق پیدا میکنی دیگه. الان جلوتر میگه 3 سوره شعرا آیه 99 تا 102 و یظهر منه ان الشافع والحمیم، و از این آیه معلوم میشه که شافع و حمیم به درد مؤمن میخوره. چرا؟ چون میگه کاش برمیگشتیم مؤمن میشدیم. پس اگه یه آدم ناکسی باشه، یه دوست صمیمی هم داشته باشه، اون به دردش نمیخوره، باید حتما مؤمن باشه تا دوست صمیمی بتونه ازش شفاعت. بله گوهر ایمان ببرست پس مؤمن باشه، این مال اونی که گوهر ایمان، پس مؤمن فاسق میشه. مؤمن فاسق یعنی مؤمنی که از زیر بند بندگی بیرون اومده، عمل ناجور داره. قبلا گفتیم اینا رو که راجب کی داریم حرف بزنیم، راجب اونایی داریم حرف بزنیم که وسط طیفن، اونی که شقی مطلق شده که دیگه اصلا گوهر ایمان نداره، اونی هم که مؤمن مطلقه که شفاعت لازم نداره. میمونه این آدمایی که حد وسطن، یعنی مؤمنینی که گرفتار یک سلسله اعمالی هستن که این اعمالو نتونستن در سکرات موت و در برزخ و اینا از چنگش نجات پیدا بکنن، حالا یه کسی به احتیاج دارن اینجا شفاعتشون بکنه. بله اصلا اونجا اصلا دیگه تبری میجوین، چون روابط اونجا به هم میریزه. یه روایتی هست که میفهمید هیچ رابطه باقی نمیماند الا روابطی که قرآن اسمشو میذاره رابطه. رابطه که قرآن بهش میگه روابط اعتباری همه باطل میشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. شما قول بده از من فرار نکنید، من شفاعتتون میکنم. تنها نه نیست. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اونجا اصلا یادشون میره پسری داشتن. شما اگه الان تو بهترین ناز و نعمت باشی، خواهرتون در فشار و سختی باشه، زندگی بهتون زهر. حالا اونجا شما تو بهش باشی، بچه شما، همسر شما، پدر شما، خواهر شما، معاذالله تو جهنم باشه، بهش بهتون زهر میشه. اینو پرسیدن که چطور میشه؟ گفتن که خدا از یادشون میبره. یادش نیست اصلا، برادری داره. چرا؟ نه، روابطی که بر اساس ایمان باشه باقی میمونه. و علت نا به هم ذریت هم ذریتشون رو بهشون ملحق میکنه.
چه حیوانات هم اینو احساس
میکنن؟ کدوم حالتون؟ حیوانات ما نمیتونیم راجبشون حرف، ما فقط میفهمیم حیوانات فعل جمله حشر دارن. و از الوحوش و حشرت ما نمیدونیم، نمیدونیم، ما نمیتونیم. ما اجمالا فل جمله میفهمیم که حیوانات یک عالمی دارن. و ما من طائر یتی رو به جناحی الا اممون امثالو کن. اینایی که شما میبینید پرنده ها و حیوانات، اینا امت های مثل شما. فل جمله اینو میفهمیم، اما بل جمله نمیفهمیم که چه جوریه داستانه. حال نیاز هم نیست بفهمیم. بل جمله یعنی کامل، فل جمله یعنی اجمالا. نفهمیدم. بله. حیوانای وحشی؟ نه خیر، همین حیوانات. حشر عمومیه. آخرین فصل این رساله این شروع راجع به عمومیت حشر. تمام ذرات عالم محشور میشه. این کارخانه که با همه اجزایش داره به سمت حق تعالی حرکت. و من شفا، حالا اینجا میفرماید که در کافی از امام باقر است که ان الشفاعه لمقبولتون، شفاعت مورد قبول واقع میشه. و ما تقبل فی الناسب، در مورد ناسبی قبول نمیشه. ناسبی یعنی کی؟ یعنی دشمن اهل بیت. اهل بیت کیه؟ حق. ناسبی کیه؟ دشمن حق. هر کسی حق رو بشناسه با حق دشمنی کنه ناسبی. و ان المؤمن لیشفع جاره، مؤمن همسایش رو شفاعت میکنه. و ما له حسنتن، منتها به شرط که حسنه باشن، نه این همسایه هایی که عرصات که همسایه آزاررسانه که شفاعت نمیکنه. چه جوری شب دلیلش این قسمت بعد میگه یا رب به جاری کان یکف و ان العذا، خدایا این همسایه من آزار و اذیت ها رو از من بر می داشت، کمک زندگی من بود. فیقول الله تبارک و تعالی انا ربک، خدا می فهمد که من پروردگار تو هم. و انا احق و من کافی ان، که من سزاوارترم تا به این پاداش بدم از طرف تو. فیدخله الله الجنه و ما له من حسنته، خدا خودشو و هر حسنه ایو که از این قبل داشته باشه وارد بهشت. و ان ادنى المؤمنین، پایین ترین درجه مؤمنین، اون مؤمنی که از همه درجهش پایین تره، شفاعتون لیشفع لثلاثین انسانا، حداقل 30 نفر رو شفاعت کنه. فعند ذلک یقول اهل النار، بعد اینا میبینن که او همه دارن شفاعت میشن، میگن فمال انام انشافه انام بر خدا لا اله الا الله. حضرت میفهمد که بزرگترین مصیبت انسان اینه که هر روزی که از این آفتاب بالا میاد روز به پایان میرسه نمیدونه که من اهل جنت هم من اهل نار، معلوم نیست یه لحظه دیگه چی بشه. و من الشفعاء سه تا شفیع دیگه، القرآن، الامانه، الرحیم. قرآن، امانت، رحیم. حالا تفصیل اینا عدت من الشفعاء فی روایات، اینا شفیع شمرده شدن. در فردوس دیلمی از ابی هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قال الشفعاء خمستون، شفعاء پنج تا، قرآن، امانت، رحم، پیامبر و اهل بیت پیامبرت. الان میگه امانت. اقول و لعل شفاعت الثلاثه الاول یا اول یستفاد من قول سبحانه فی وصف کتابه. حالا یکی یکی ببینیم قرآن، امانت و رحم از کجا استفاده میشه. قرآن از اینجا استفاده میشه، هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. قرآن هدایت و رحمت و بشراست. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. احدی رو بی نیاز نمی کنه و یاری نمیشه احدی مگر آنکه رحم الله. پس چی نجات میده؟ رحمت خدا. قرآن چی بود؟ رحمت. قرآن رحمت خداست، رحمت خدا نجات دهنده است، پس قرآن نجات دهنده است. قیاس شکل حرف از کنار هم قرار دادن این دوتا آیه فهمیده میشه که قرآن نجات دهنده است. این از قرآن. بله. درسته.
خب بعد این بازش یعنی سیف وجودیشون بیشتر بشه.
بله.
بله.
همینطوره.
بعد به چه میزانی شفاعت هست؟ مثلا
تا آخر.
چرا به یه نفر دو درجه مثلا عنایت بشه بعد به یه نفر مثلا پنج درجه بشه؟
زمینش خودش فراهم کرد.
زمینه. حتی اگر توی دنیا مثلا ممکنه دو نفر آدم مثل هم باشن،
زمینه رو خودشون فراهم میکن. شما میگی مثل هم، اگه مثل هم باشن مثل هم میرن بالا. زمینه شفاعت و انسان باید خودش فراهم کنه، باید گوهر ایمان رو با خودش ببره. اگه کسی گوهر ایمان رو با خودش ببره مورد شفاعت قرار میگیره.
خب گوهر ایمان انسانه،
این تو سه برکت اینه که فقط
از جهنم نجات پیدا
کنه. کسایی
که فرقی نمی‌کنه.
زمینه‌ش خودش فراهم کرده. اون که ده مرتبه میره بالا زمینه ده مرتبه بالا رفتن رو فراهم کرده. ببین شما الان دارید ساختمون میسازی، منم ساختمون میسازم، یه نفر آدمی هم که ساختمون سازی بلد نیست نگاه میکنه میبینه شما یه طبقه ساختی، منم یه طبقه، اما یه مهندس میاد میبینه که من فوندانسیونی ساختم که ده طبقه دیگه هم میشه روش بسازی، شما یه فوندانسیونی ساختی که اون یه طبقه هم به زور نگه داشتی. اون وقت به اون مهندس میگم من میخوام سه تا طبقه دیگه رو این بسازم، میگه میشه چون فوندانسیونی که ساختی قابلیت ساخت سه طبقه دیگر رو داره. زمینه رو خودشون میبرن، زمینه هست اون وقت عنایت میشه رو زمینه. اقربرقه عمله. شما به هر آیه از قرآن که عمل بکنی اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه. به شما میگم بخون بالا برو، بخون اون کدوم آیه از آیهی که شما حفظش کردی، نه حفظش کردی. حفظ یعنی چی؟ یعنی عمل کردی بهش، اینو حفظ کردی. الان قرآن کریم کلمات اهل بیت، سیره اهل بیت توسط کسانی حفظ شده که عمل کردن به این سیره، تا امروز این سیره رو حفظ کردن به دست ما رسید. من اگه بگم علی هو عمر خو که حفظ نکردم که، علی هو عمر خو این که حفظ نمیشه که. حالا همه قرآن از اول تا آخر حفظ بشه. خوارج حافظ قرآن بودن، خوارج بهش میگن اقرا ورقا، به خانو بالا برو. اصلا یادشون نمیمونه
در وجوده، میگم
یعنی عمل، عمل
عملش من
همینطوره، باید عمل کرده باشه.
بله،
عمل با آیات قرآن،
قرآن فانداسی که شما میفرمایید
درست
همون داره در حقیقت تشکیل.
حالا میفرماید که امانت، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، این کدوم امانته؟ میگه ما یه امانتی رو به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فابین ان یحملنا و اشفقنا منها، اینا ابا کردن از اینکه امانت رو حمل کنن، و حمل حل انسان، انسان این امانت رو حمل کرد. انهو کان ظلومن جهولا لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. چرا این امانت غایتش چی بوده؟ میگه غایتش این بوده لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفورا رحیما. علامه میفرماید که بیان سبحانه او ان غایت عرض الامانت علی الانسان و تحمله لها هو توبت علی المؤمنین. خدا هم میفرماید ما امانت رو دادیم تا چی بشه؟ تا خدا توبه بر مؤمنین کنه. و العذاب علی المنافقین، توبه بر مؤمنینه و عذاب بر منافقین. و المشرکین به سبب ها، این چه امانتیه؟ که قایتش توبه بر مؤمنین و عذاب بر مشرکین و منافقینه. خب حالا خود توبه بر مؤمنین یعنی چی؟ یعنی شفاعت. توبه یعنی روی کردن. توبه خدا روی کردن خداست. توبه عبد روی کردن. خدا توبه میکنه، رو میکنه به عبد. عبد توبه میکنه، باز میگرده به خدا. توبه رو ترجمه کردن به بازگشت، چون الان پشت کرده به چرا، بعد بر میگرده میشه بازگشت. در واقع معنی لازمش بازگشت، معنی اصلیش روی کردنه. پس خدا توبه میکنه یعنی رو میکنه به عبد. پس قایتش اینه، این همون شفاعته. وقد فسرنا الآیت السابقه. چی؟ هنوز امانت رو نگفته. معنی توبه پس یعنی شفاعت، اما معنی امانت یعنی چی؟ میگه قبلا این آیه رو به ولایت تفسیر کردیم. اون امانتی که خدا بر دوش انسان گذاشته ولایته. ولایت چیه؟ ولایت اینه که عبد به مقامی برسه که جز خدا رو مشاهده نکنه. این میشه ولایت. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون ولا تنافی و ذالک لان المخصوص فی کلامه سبحانه و الامانه دون الولایه فهو اخص العام خاص من العام. امانت یکی از شاخه های ولایته. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له الیوم هاهنا حمیم و الحمیم هو القریب. اینم قریب، اینم آیه که رحم رو نشون میده. حمیم یعنی قریب و زورحم. به فامیل نزدیک یا دوست نزدیک میگن حمیم. و دلیل و علا شفاعته لهو، میگه فلیس لهو الیوم ها هنا حمیم. لهو یعنی به نفعش. کسی که به نفع او باشه امروز اینجا از جنس حمیم نیست، پس حمیم شفاعت میکنه. خب حالا رسیدیم به این آی، این روایت که فل کافی. اینو بیاین سراغ صفحه پشت سرش. کاملش اینه. امانت یعنی ولایت. امانت از شاخه های ولایت. امانت چیه؟ خدا یه امانتی به دوش من گذاشته. اون امانت چیه؟ اون امانت اینه که آنچه را که به من داده به صاحبش برگردونه. چی به من داده؟
ولایت.
چی به من داده؟ من چی دارم؟ همه چی دارم، چشم، گوش، علم، سمع و بصر و دست و پا و اختیار و گفته همه رو باید به خودم برگردم. باطن این میشه ولایت. امانت چیه؟ عمر امانته، چشم امانته، دست امانته، هوش امانته، حرف زدن امانته، اینا همه امانته. امانت رو باید به صاحبش برگردونم، باید بگم مال توه، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. امام صادق علیه السلام فرمود ان لا ير العبد فيما يملكه الله ملکا. عبودیت اینه که خودتو مالک نبینی. خودمو اگر مالک ندیدم، همه رو برگردوندم به صاحبش، میشه چی؟ میشه ولایت. ولایت چیه؟ این که بنده جز خدا چیزی رو مشاهده نکنه، تدبیر امورش به دست خدا باشه. ولایت این است که انسان به مقامی برسه که جز خدا رو مشاهده نکنه. به صد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. این مقام ولایت. این ولایت کبرای الهی است. اولین کسی که در این خانه رو زده امیرالمومنین بود. همینه. یعنی انسان میتونه شاهد فقر خودش باشه، اما آسمان و زمین نمیتونن شاهد فقر خودشون باشن. چون شما اگه فقر خودت رو مشاهده کنی متلاشی میشی. چرا؟ چون کجا این مشاهده رخ میده؟ در مقام فنا. در مقام فناست که من خودم را، یعنی هیچ را، یعنی آستین را بدون نخ را مشاهده میکنم. این مقامیه که فقط انسان میتونه اینجا باشه. اینجا اگه جبرئیل وارد بشه احترختو لو دنوت اون ملتن لحترختو لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فان استقرت مکانه او فسوف ترانی، به کوه یه جلوه کرد کوه از هم باشه. این حالا یه تفسیر مفصل تری داره که چرا حالا بهش میگن ظلوم و جهول. با بعضی از تعابیر خوبه، با تعابیر عرفانی خوبه.
بله.
این مخصوص انسانه. همه اینو میبینن ولی ازش غافلن. انسان میتونه علم به این علم پیدا بکنه. تفاوت انسان با سایر موجودات اینه که میتونه علم به علم پیدا بکنه، یعنی این فقر خودش رو شهود کنه.
ما ولایت رو اشتباه تفسیر کردیم.
اون یه معنای دیگه ولایته. ولایت معانی متعددی داره. معنی جامع بین معانی متعدد ولایت مالکیت تدبیره. الان من ولی بچه‌م هستم، چرا؟ تدبیر امورش به عهده منه، میشه ولی. پس این ولایت هست. یا مثلا ولی امور مسلمین، ولی امور مسلمین ولایت داره، تدبیر کار مسلمین در دستشه. اما این ولایت کبرای الهیه که میگن هنالک الولایت لله الحق، این ولایت مالکیت تدبیر خداست. حالا چرا کسی که اینجوری خوف و حزن نداره؟ چون تدبیرش دست خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. چرا؟ چون یک ولی اینجوری داره. خدا تدبیر امورشون رو به عهده گرفت. همه امور اینها رو خدا تدبیر میکنه. چه ولی الله؟ بحث ظهوره. ظهوره. ظهور شماست در آینه. با یه نگاه به تصویر نگاه میکنی، میگی میبینی تصویر همه چی داره. چش داره، گوش داره، دست داره، پا داره. اما با یه نگاه دیگه که نگاه واقعی تره، تصویر ظهور شماست. جز صاحب تصویر کسی در کار نیست. و این معنا تصویر هیچه، فقیره. پس دو تا معنیست، دو تا نگاه. استعداد چیه؟ شما استعداد رو تعریف کن. استعداد یعنی هیچ. استعداد یعنی یک هیچی که از وجود پر شده. خدا که به کسی هیچ نمیده که. ظرف خالی از وجود پر شده. میفرماید که یا سعد ان ابی ان سعد الخفاف ان ابی جعفر علیه السلام در اصول کافی این روایت. یا سعد تعلم القرآن، صفحه 4 اعرابدارش و کاملش اینجاست. حضرت فرمود ای سعد قرآن رو یاد بگیریم. فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورت. قرآن در زیبا، صفحه 4 شفاعت قرآن و سخن گفتن عبادات. نظر الیه الخلق و ناس و صفوف اشرون و مئه و الف صف مردم. صد هزار اشرون و مئه الف، مئه الف میشه صد هزار، صد و بیست هزار صف. سمانون الف صف امت محمد صلی الله علیه و آله که 80 هزارشون صف امت رسول الله هن، و 40 الف صف من سایر الامم. حالا ما این عددا رو نمیدونیم چیه. فیأتی علی صف المسلمین فی صورت رجل. قرآن به صف مسلمان ها میرسه در صورت یک مرد. فسلام میکنه، اینا بهش نگاه میکنن میگن لا اله الا الله الحلیم الكریم ان هذا الرجل من المسلمین. این یکی از ماهاست، ما میشناسیمش، ولی این از همه ما در قرآن اشد و اجتهادن بوده، تلاشش در قرآن بیشتر از همه ما بوده. به همین خاطره که اینقدر زیبا و نورانی و درخشنده است. خلاصه از همه ما برتره. ثم یجاوز حتی یأتی علی صف شهدا، میره تو صف شهدا. شهدا بهش نگاه میکنن، ینظر الیه الشهدا، اونا میگن لا اله الا الله الرب الرحیم ان هذا الرجل من الشهدا، این یکی از شهداست. نعرفه بسمت ای و صفه، ما میشناسیمش، خصوصیاتشو میشناسیم. غیر انه من شهدا البحر، ولی این از همه ما از شهدای بحره. تو روایت هست که شهید بحر دو برابر شهید بر اجر داره، یعنی مقام شهیدی که در دریا به شهادت میرسه بالاتر از مقام شهید خشکی. فمن هناک اوتی من البهاء والفضل ما لم نؤت، به همین خاطر این از همه ما زیباتر و نورانیته. فیجاب زهد تا یعتی علی صف شهداء البحر، به صف شهدای بحر میرسه در صورت شهید. و ینظر الیه شهدا البحر و یکثر تعجبهم، اینا شگفت زده میشن، یقولون ان هذا من شهدا البحر نعرفه بسمته و صفته، ما میشناسیمش، این از شهدای بحره. غیر ان الجزیره التي اصيب فيها كانت اعظم هولا من الجزیره التي اصيب، جایی که این شهید شده خیلی هولناکتر از جایی بودی که ما شهید شدیم، برای همین این زیباتر از ما و نورانیتر از ماست. خلاصه عبور میکنه تا به صف انبیا و مرسلین میرسه. فی صورت نبی مرسل، فینظر النبیون و المرسلون الیه، انبیا بهش نگاه میکنن، فیشتد لذلک تعجبهم، تعجب میکنن از زیبایی این، میگن لا اله الا الله الحلیم الكریم ان هذا لنبی مرسل نعرفه بسمته و صفته غیر انه اوتی فضلا کثیرا، ولی خیلی از ما برتره. خلاصه یجتمعون فیعتون رسول الله، به نظر رسول الله میان، فیسالونه و یقولون من هازا، میگن یا رسول الله این کیه؟ حضرت میفرماید او ما تعرفونه، نمیشناسیدش؟ یقولونم ما نعرفه هازا ممن لم یغضب الله علیه، این از اون آدمایی که غضب خدا هرگز به این نمیرسه. یقولو رسول الله و آلهی هازا حجت الله علی خلقه، این حجت خدا بر بنده و یسلمون، اونم تایید میکنه. ثم یجاوز حتی یأتی صف الملائکه، وارد صف ملائکه میشه، فی صورت ملک مقرب، فینظر الیه الملائکه فیشتد تعجبهم، ملائکه تعجب میکنن از این، و یکبر ذلکه علیهم لما رأوا من فضله، فضیلتشو خیلی عظیم میابن، میگن تعالی ربنا و تقدس ان هذا لا هذا الاب من الملائکه، این جز ماست، نعرف او به سمت ای بس، غیر انه کان اقرب الملائکه من الله عزوجل مقاما، از همه ملائکه ولی برتره. به همین خاطر نورانیتی داره که ما نداریم. ثم یجاب را حتی ینتهی الی رب العزت تبارک و تعالی، میره تا به نزد حق تعالی میرسه، فیخر رو تحت العرش به سجده میفته و ینادیه تبارک و تعالی، حق تعالی صدا میزنه که یا حجتی فی الارض و کلامی از صادق الناطق، ای حجت من در زمین و کلام صادق و ناطق من، ارفع رأسک و سرتو بالا کن، درخواست کن عطا میشه. ببین مطلقه سل توتا، سل چی؟ توتا چی؟ تا کجا؟ تا کی؟ از کی؟ هیچ قیدی نداره. سل توتا وشفع تو شفع، شفاعت کن تو شفاعت بشه. و یرفع رأسه و فیقول الله تبارک و تعالی کیف رأیت عبادی، صفحه 5، فیقول یا رب منهم، بندگان منو چطور دیدی؟ میگه یا رب منهم من ساننی و حافظ علیه، یه گروه از نه از من سیانت و محافظت کردن و لم یزیع شیئن، چیزی رو ضایع نکردن، و منهم من زیعنی و استخف به حقی، یه عدهشون منو ضایع کردن، حق منو خفیف شمردن و کذب، تکذیب کردن منو، و انا حجتو که علی جمیع خلقک، فیقول الله و تبارک و تعالی و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، قسم به عزت و جلال و علو مکانم که لعصیبن علیک الیوم احسن الثواب، به خاطر تو بهترین پاداشو میدم، و لعاقبن علیک الیوم علیم العقاب، و عذاب علیمو به خاطر تو بر میدارم. فیرفع القرآن رأسه فی صورت اخرى، حالا این یه قسمتشو بگذاریم از شهر بحث ما خارجه، میاد تا اونجایی که میگه یا رب عبدک و انت اعلم و بهی قد کان نسبن بی مواظبن علیه یعادی به سببی، این بنده تو به من آگاه بود، مواظب من بود و یعادی به سببی، به خاطر من مورد دشمنی قرار گرفت. و یحب فیه و یبغض فیه، به خاطر من دوست داشت، به خاطر من حب و بغضش به خاطر من بود. فیقول الله عز و جل ادخلوا عبدی جنتی، این بنده منو داخل در بهشت من کنید. دقیقا فهم میگه ادخلوا عبدی جنتی، نمیگه الجنت، این جنتیه، جنت قربه، جنت من فرق میکنه با جنت. وکسوه و حلتن من حلل الجنه، از لباسهای بهش به تنش بکنید. و تود و توجه به تاجن فعضا فعلا بهی زالکه ارز علال قرآن، وقتی که این کار رو با اون بنده میکنن در مقابل قرآن قرار میگیره، فیقال له، قرآن بهش میگه هل رزیت به ما سن عبه ولیه که، آیا راضی شدی؟ به قرآن خداوند میگه آیا راضی شدی از این کاری که با ولیه تو کردیم؟ فیقول یا رب انی استقل و هازا له، این کمه، فزد هو مزید الخیر، بی افزا. فیقول و عزتی و جلالی و علوی و ارتفاع مکانی لانحلن له الیوم خمست اشیام المزید له، پنج تا چیز با اضافه به او میدن. ولی من کان به منزلتهی، و هر کی که مثل این باشه. الا انهم شباب لا یحرمون، اینا جوان جوان خواهند موند و پیر نمیشه. و اصحاء لا یسقمون، سالمن مریض نمیشن. و اغنیاء لا یفتقرون، غنیان که فقیر نمیشن. و فرحون لا یحزنون، شادیان که غمگین نمیشن. و احیاء لا یموتون، زندهیان که نخواهند. ثم تلا هذه الآیه لا یذوقون فیها الموت. حالا این تیکه آخرش خیلی جالبه که این طرف تعجب کرد، گفت که قلت و جلت و فداکی یا ابا جعفر، هل یتکلم القرآن، مگه قرآن هم حرف میزنه؟ کاش ما اونجا بودیم یه چیز به این میگفتیم. حضرت یه صفحش داستان تعریف کرد، میگه لیلی زن بود یا من. آخه قرآن این خیال کرده قرآن این کاغذه، بعد این مرکب روی کاغذ مثلا چجوری میشه؟ حضرت خنده کرد و فرمود که رحم الله الضعفا من شیعتنا، من اینجا ترجمه آزاد میکنم، خدا خدا ببخشن شیعان خنگ ما رو. انهم اهل تسلیمه، چی ما میگیم اینا قبول کنن. ثم قال نعم یا سعد، بله که قرآن حرف میزنه، و صلاتو تتکلم، و نمازم حرف میزنه، و لها صورتون و خلق، نمازم یه بالاتر. شما الان وقتی حرف میزنی این کلام شما موجوده یا مفقوده؟ موجود زنده است و حیه. پس کلام شما خودش یه موجود زنده است. کلام شما موجوده یا معدومه؟ اگه معدوم باشه که کلام نیست، یعنی نیست. معدوم یعنی نیست. هست یا نیست این تکلم؟ وقتی شما فکر میکنی، فکر شما هست یا نیست؟ رؤیت شما هست یا نیست؟ پس رؤیت شما خودش یه موجود زنده است، فکر شما خودش یه موجود زنده است، کلام شما خودش یه موجود زنده است. کلام زنده تری یا پوست؟ چطور پوست حرف میزنه، کلام اون وقت حرف نمیزنه؟ اعمال شهادت میدن یعنی چی؟ اعمال زنده، اعمال انسان زنده، و قرآن زنده نیست. اون قرآن که این نیستش که، قرآن که مرکب جوهر بر روی کاغذ سفید نیست. قرآن یه حقیقتی داره، اون حقیقت قرآن زنده است. حقیقت قرآن اینی که این صورت ها رو داره. اصلا لفظ در کار نیست.
نه، همین موجود زنده ای که از دهانش خارج میاد هستش با دنیای اطراف رابطه برقرار
میکنه. نه. اون اسم اعظم، اون اسم اعظم یه چیز دیگه است. این لفظی که از دهان خارج میشه اسم آبه. اسم آب تشنگی رو برطرف نمی کنه. خب موجود زنده است، بله، ولی لفظه. اونی که تشنگی رو برطرف میکنه خود آبه، نه اسم آب. هر موجود زنده که هر کاری انجام نمیده. اون اسم اعظم خدا اصلا از جنس لفظ نیست. اسم اعظم خدا حقیقت محمدی است. بعد فرمود که نماز حرف میزنه، بلها صورتون و خلقون، تازه نماز با شما حرف میزنه، تأمرو و تنها امر و نهی هم بهتون میکنه. قال صد فتغیر لذالک لونی، صد خفاف میگه رنگ چهرم پرید. و قلت هازا شیء لا استطیع اتکلم به فی الناس، راستش اینا رو من نمیتونم به مردم بگم. این عاقل بوده، ما اون قدم عقل نداریم، همه جا میگیم. فقال ابو جعفر علیه السلام فهل الناس الا شیعتنا، آیا اینا غیر شیعه ما هستن مردم؟ فمن لم یعرف به صلات فقط انکر حقنا، کسی که صلات رو به این معنا نشناسه حق ما رو انکار کرد. ثم قال یا سعد اسمه او که کلام القرآن، میخوای کلام قرآن رو بشنوونم؟ خواهی بشنوی قرآن چی میگه؟ قال سعد فقلت بلا صلی الله علیه، فقال ان الصلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. پس نماز حرف میزنه. بلا ذکر الله اکبر فن نهی و کلام، نهی میکنه یعنی چی؟ باید نهی یعنی چی؟ نهی کلامه دیگه. پس کلام نماز اینه، تنها عن الفحشاء و المنکر. فن نهی و کلام و الفحشاء و المنکر رجال و نحن ذکر الله و نحن اکبر. این هم در تکلم عباده بود. اجازه میدین دو خطه رو بخونم؟ اگه و هو مشتملون، اینجا و هو مشتملون علی معان جمعه. این روایت اینجا اینقدرش آورده بود، من کامل آوردم. این روایت بر معانی جمعه، یعنی این مثل یک کپسولی پر از مطالب مهمه. معانی جمعه صفحه 3 بند آخر. و الذی یرتبط بما نحن فیه ان المعانی التي تشترک فی اللفظ مع المعانی والاحوال الموجوده فی الاحیا کالامر و نهی. تمام معانی تمثل برزخی دارن. امر، نهی، نفع، شفاعت، ستتمثل فی البرزخ به صوره ها، همه اینا تو برزخ صورت دارن و حقیقتشون در قیامت آشکار میشه. و لمزید البیان موضوع اون آخر، یه جای دیگه باید توضیح اصلی رو بدیم. و من از شفعاء الاعمال و صالحه، از جمله شفیان عمل صالح است، الا من تاب و آمن و عمل صالحاً فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، عمل صالح تبدیل میکنه سیئه رو به حسنه. فقد مر و ان معنی الشفاعه تبدیل سیئه المذنب بالحسنه. قبلا گفتیم که معنای شفاعت اینه که سیئه مذنب به حسنه تبدیل میشه. چرا؟ لقرب بین الشافع و المشفوع، به خاطر قربی که در ذات بین شافع و مشفوع هست. و روایت سابقه فی شفاعت القرآن توتی معنن کلیان فی شفاعت الاعمال، این روایتی هم که خوندیم نشون میده که اعمال میتونن شفاعت بکنن. اللهم صل علی محمد. فصل 14 13 تموم شد، حالا تموم شد دیگه، البته اعراف مونده. بعد از اعراف یا میریم تو بهش یا جهنم، بعدم هشتم عمومیه تموم میشه. 4 فصل دیگه مونده، اعراف و بهشت و جهنم و عمومیت معاد.